زندگانی فانی یا جاودانی. خوانندگان گرامی، شما هم هزار بار این نکته را تحقیق کرده اید که جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است. به خاطر دارید 20 سال قبل که درباره امروز اندیشه می کردید چه مدت درازی در نظر شما جلوه می نمود. هر هفته که می گذشت به چشمتان سالی بود و هر دم به جای ساعتی. اما حال که 20 سال از عمر شما گذشته است و خود بهتر می دانید به چه سرعت گذشته است، حساب کنید چند از این 20 سال در پیش دارید. آن هم به همین سرعت می گذرد. و پایان سخن شنو که ما را چه رسید، چون آب بر آمدیم و برباد شدیم. نه اثری از ما باقی می ماند و نه ثمری. آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. مرگ که تقدیر محتوم ماست، واقعی است که بشر را همواره به تفکر واداشته و مکتب‌های فلسفی گوناگون از آن برخاسته است و هر یک از ابنای روزگار در مقابل آن وضعی به خود می‌گیرد و به نحوی با آن مقابله می‌کند. یکی چون شتاب توسن عمر را می‌بیند، در پی تحصیل لذت می‌برد و دم را غنیمت می‌شمارد. یکی زندگی و مرگ را یکسان می‌یابد و به هیچ یک نمی اندیشد و لاابالی دفتر دانایی را در هم می پیچد. یکی چنان مایوس می شود که انتحار می کند و واقعی که در آخر به وی خواهد رسید خود زودتر از بحر خیش فراهم می آورد. و دیگری اگرچه در این دنیای ناپایدار به آنجا می رسد که خودکشی بهترین کار هاست، اما جرأت آن را نیز ندارد که انتحار کند و از این بابت در رنج و عذاب روزگار به سر می برد. اما آنان که در حیات خیش هر روز لذتی می جویند و تمتعی می خواهند، در این ایام فراوانند و غالب جوانان این روزگار که چند کتابی هم که خوانده باشند در زمره این دسته هستند. ولیک چون بی اعتباری عمر محسوس گشت و اجل محتوم در پیش نظر آمد، دیگر آیا لذت نای و نوش را حکمی و شراب خوشگوار را سکری میماند؟ آنان که در عین نومیدی و بهبوهه بحران به لذات جسمانی پرداختند، خوب دریافتند که شب شراب به بامداد خمارش نمی ارزد. چنین کسانی از برای درمان غم جهان و اجتناب از یأس و حرمان پنداشتند که شراب ناب و ساقی و چنگ و رباب آخر و دواست. اما این دوا درمان دردهایشان را نمی کند، ناامیدیشان را زائل نمی سازد، آنان را به یأسی شدیدتر دچار می نماید، زیرا ملاحظه می کنند که آنچه را قبلن شفای عاجل می پنداشتند خود سم قاتل بود. ملاحظه می کنند که یگان امیدشان در راه غلبه بر اندوه و غم جام باده و روی ساده بود، اما چون آن همه را نیز بی اثر و باطل یافتند، بر یأس و حرمانشان بیفزود. دنیا به مراد رانده گیر، آخر چه؟ و نامه عمر خوانده گیر، آخر چه؟ گیرم که به کام دل بماندی 100 سال، 100 سال دیگر بمانده گیر، آخر چه؟ و نیز بنگر ز جهان چه طرف بربستم؟ هیچ. و از حاصل عمر چیست در دستم؟ هیچ. شمع طربم ولی چو بنشستم هیچ، من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ. اما آیین بهایی به ما چنین می آموزد که این چند روزه حیات ما در این جهان فانی که پر از مشقت و زحمت است، آخرین منزل هستی ما نیست. اگر چنین بود ناگهان این کیهان اعظم که در دل هر ذره‌اش آفتابی نهان و تحت نظم و قانون دقیق است، همه عبس و بیهوده می شد. و حالان که چنان که در اول این کتاب ملاحظه فرمودید، ممکن نیست که نظم و ترتیبی به وجود آید مگر آن که مقصدی و هدفی در آن باشد. در مراتب وجود ملاحظه می شود که موجودات بعضی در رتبه جمادند و بعضی نبات و برخی حیوان و بالاخره انسان. وجود آنها از واسطه ترکیب عناصر است و عدمشان به واسطه تحلیل آن عناصر. به عبارتی می توان گفت که در رتبه جمادی نیروی اتصال و التصاق عناصر است که جماد را می سازد. در رتبه نبات بر آن قوه ترکیب و التصاق نیروی رشد و نمو نیز علاوه گشته و در مرتبه حیوان احساس نیز بر قوای مذکور افزوده شده است. اما انسان علاوه بر داشتن تمام نیروهای آن مراتب قوه دیگری دارد و آن قوه عاقله است که از تجلیات روح انسانی است و آن تعلق به بدن دارد ولی جزئی از جسم ما نیست و چون مجرد است تجزیه نمی شود و مانند جسم متلاشی نمی گردد. حضرت عبدالبها می فرماید انسان به جسم انسان نیست، انسان به روح انسان است، زیرا در جسمانیات انسان با حیوان شریک است اما به روح ممتاز از حیوان. ملاحظه کنید چنانچه شعاع آفتاب زمین را روشن می کند، همینطور روح اجسام را روشن می کند. روح است که انسان را آسمانی می کند، روح است که حقایق اشیاء را کشف کند، روح است که همه علوم را تأسیس کرده، روح است که حیات ابدی بخشیده، روح است که ملل مختلف را متحد نماید، روح است که شرق و غرب را جمع کند، روح است که عالم انسانی را عالم ربانی نماید. لذا نفوسی که مستفیض از قوه روح هستند سبب حیات عالمند. روح به قوای محسوس احساس نشود بلی به قوای باطنیه ظاهر و آشکار گردد. هرچند جسم انسان محسوس است ولی روحش پنهان و حاکم بر جسد است. از برای روح دو تصرف است، یکی به واسطه آلات و ادوات، یعنی به چشم میبیند، به گوش میشنود، به زبان میگوید. هرچند این آلات در کارند ولی محرک روح است. هرچند این قوا از جسد ظاهر ولیکن به قوه روح است. و اما تصرف دیگر که بدون آلات است، در عالم رؤیا بدون چشم میبیند، بدون گوش میشنود، بدون زبان میگوید، بدون حرکت پا سیر میکند. جمیع قوای روحانی بدون واسطه چشم در عالم رؤیا ظاهر و آشکار است. پس معلوم شد که از برای روح دو تصرف است. یک تصرف به واسطه آلات اجسام مانند چشم و گوش و غیره و یک تصرف بدون آلات. پس ثابت و محقق می شود که روح عظیم است و جسم نسبت به روح حقیر. جسم مانند بلور است و روح مانند نور. هرچند بلور در نهایت صفاست، اما ظهور و جلوه بلور به ضیاء نور است. نور محتاج به بلور نیست، روشن است، لکن بلور محتاج به نور است تا روشن شود. همینطور روح محتاج به جسم نیست، جسم محتاج به روح است. روح به جسم زنده نیست، جسم به روح زنده است. ملاحظه کنید جسم هرقدر تناقض پیدا کند، روح بر عظمت و قوت خود باقی است. مثلا دست انسان اگر قطع شود، روح به قدرت و سلطنت خود باقی است. چشم اگر کور شود، روح به بصیرت برقرار. اما اگر فیوزات روح از جسد منقطع شود، فوراً جسد معدوم است. پس ثابت شد که انسان به روح انسان است، نه به جسد. این روح فیضی از فیوزات الهی است، اشراقی از اشراقات شمس حقیقت است. ولی این روح انسانی اگر مؤید به نفسات روح القدس شود، آن وقت روح حقیقی گردد. نفسات روح القدس تعالیم الهی است. آن وقت حیات ابدی یابد، نورانیت آسمانی جوید، عالم انسانی را به فضائل رحمانی منور نماید. روح انسانی برخلاف جسدش مرکب از عناصر نیست که چون تحلیل یافت جسد معدوم گردد، بلکه مجرد است، از عالم الوی است و در عوالم معنوی خود پایدار و برقرار ماند. همچنین روح انسانی که حیات بشر منوط به آن است و قوه عاقله که سبب امتیاز انسان از حیوان است، در داخل جسد نیست که چون جسم معدوم شد، روح نیز در پی آن نابود گردد. روح انسانی داخل جسد نیست، زیرا مجرد و مقدس از دخول و خروج است و دخول و خروج شأن اجسام است، بلکه تعلق روح به جسد مانند تعلق آفتاب به آینه است. غیر از جسد است و بقایش مشروط به بقای جسد نیست، بلکه روح در نهایت عظمت در عالم جسد سلطنت نماید و اقتدار و نفوذش مانند فیض آفتاب در آینه ظاهر و آشکار گردد و چون غبار یابد یا بشکند، از شعاع آفتاب محروم ماند. درباره بقای روح و اثبات آن در آثار بهایی مطالب مفصل موجود است که در این مختصر همین قدر میگوییم که روح انسانی باقی است. در عوالم بی‌نهایت الهی به ترقیات کمالیه خود ادامه خواهد داد. کیفیت آن را ادراک نتوانیم کرد و از حد تصور و ادراک ذاتی ما بیرون است. برای آن که تا حدی این امر بر ما مکشوف باشد، حضرت بهاءالله فرموده که فرق این عالم با آن عالم مثل فرق عالم جنین و این عالم است. در توضیح این مثال در دیگر آثار بهایی آمده است که همچنان که بچه در رحم مادر باید خود را آماده زندگی در این عالم نماید، ما نیز باید با تحصیل فضائل انسانی و اکتساب مقامات معنوی خود را آماده زندگانی جاودانی در مسیر بی پایان خیش به سوی کمال مطلق نماییم. در خطابی از حضرت عبدالبها چنین آمده است: در بدایت حیاتش انسان در عالم رحم بود و در عالم رحم استعداد و لیاقت ترقی به این عالم حاصل کرد و قوایی که در این عالم لازم بود در آن عالم تحصیل نمود. چشم لازم داشت در این عالم، در عالم رحم حاصل نمود. گوش لازم داشت در این عالم، در عالم رحم پیدا کرد. جمیع قوایی که در این عالم لازم بود در عالم رحم تحصیل کرد. پس در این عالم نیز باید تهیه و تدارک عالم بعد را دید و آنچه در عالم ملکوت محتاج باید تهیه و تدارک در اینجا بیند. همچنان که در عالم رحم قوایی که در این عالم محتاج به آن است پیدا نمود، همچنین لازم است که آنچه در عالم ملکوت لازم، یعنی جمیع قوای ملکوتی را در این عالم تحصیل بکند. راه تدارک آن قوای ملکوتی در کلمات پیامبران نمودار گشته و سعادت ابدی انسان در طاعت و اطاعت آن مظاهر الهی است.